صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو رحمانیت تو ای خدای عادل و قدوس به درگاهت می آییم و نام تو را، نام بی همتا و شایسته تو را به زبان آورده و ستایشت می کنیم. شکرت می کنیم ای قادر مطلق که ما انسانهای خاکی را مورد تو خویش قرار داده و با ما از طریق کلامت سخن می گویی و ما را محبت می کنی. خداوندا، ما لیاقت هیچ چیزی از تو نداریم. حتی شایستگی خواندن نامت را هم نداریم که به زبان بیاوریم، چه برسد که از تو تقاضا کنیم که نیازها و آرزوهای ما را برآورده کنی. خدایا، فیض تو بی نهایت عظیم است، محبت تو پایان ناپذیر است. سپاست می گوییم ای قدوس یکتا به خاطر اینکه به ما انسانها نظر لطف داری و اینکه حاضر شدی در عیسی مسیح این فیض عظیمت را آشکار ساخته و نجات ما را از گناهانمان مهیا کنی. تو را شکر میکنیم برای عطیه بخشش گناهان ای قدوس یکتا. تمنا این که ما را یاری بده تا در این عمر کوتاهی که داریم در پی محبت و صفات و سیرت تو باشیم، تا زندگی مثل عیسی مسیح داشته باشیم، زیرا می دانیم که او مقبول رضای تو و مکاشفه کلام تو می باشد. ای قدوس یکتا، ما را یاری بده تا بتوانیم طریقی را که تو برای ما آموخته ای را طی کنیم. زندگی داوود پیامبر، اقتباس از کتاب دوم سموئیل نبی، دهمین قسمت از تورات مقدس. برنامه از رادیو صدای انجیل. اگر شما پدر باشید و دل و هستی خود را فدای خانواده و فرزندان خود کنید و فرزندانتون رو با تمام تواناییتون دوست داشته و همه چیز را به خاطرشون فدا کرده اید تا برای آنان آرامش و رفاه و راحتی تهیه نموده و آنها را به مقام و جای برسانید، اگر عشق جگرگوشتون بیش از هر چیزی قلبتون رو مسخر کرده باشه، راستی آیا نه اینکه بیوفایی و طغیان نور چشمانتان بزرگترین ضربه را میتواند به شما بزند که هیچ دشمنی هم نمیتواند چنین ضربی به شما وارد کند؟ مگر نه اینکه چنین فرزندی با رفتار ناجوانمردان خود قادر از کاری بکنه که هیچ دشمنی نمیتواند بکند؟ مگر نه اینکه عمل نادرست نور چشمانتون از هر شمشیری درد آورتر است؟ شاید شما هنوز این تجربه را نداشتید و دعا می کنم که خداوند شما پدران عزیز و مادران زحمتکش را از چنین روز مبادا حفظ کند، زیرا هیچ والدین حقیقی تحمل آن را نخواهد داشت. چنین دردی غیر قابل بیان است و هیچ پدر یا مادری نمی تواند آن را تحمل کند. اما شگفتا در زندگی مرد خدا یعنی داوود پیامبر چنین واقعی عملی می شود و نه فقط پسر محبوبش بر علیه او قیام میکنه و او را از تخت تاج عزل میکند، بلکه به زن پدرهای خود نیز تجاوز کرده و بدین وسیله شرم و خجالت را برای پدرش داوود پیامبر برمقام میآورد و سپس اراده میکنه پدرش را هم تعقیب کرده و او را به قتل برساند، زیرا میترسید که شاید مردم به یاری داوود شتافته و داوود را به خاطر اعمال ناشایستی که او انجام داده است به قتل برسانه. و داوود او را به خاطر اعمال ناشایستی که انجام داده است به قتل برسونه، غافل از اینکه مهر پدری در داوود آنچنان زیاد بود که نه فقط داوود حاضر نمیشه از مقام خودش دفاع نکنه، بلکه برای اینکه پسرش کشته نشود، پسری که سبب آبروزی و حیثیتش بوده، او شهر را ترک میکنه و شهر را تسلیم پسر یاغی خودش میکنه. و وقتی اورشلیم را ترک میکنه، به حال پسر یاغیش گریه میکنه. شگفت آبان که پسرش ابشالوم شایسته مردن بود، اما داوود پادشاه به جای اینکه انتقام بیوفایی و طغیان و شرمی که پسرش بر او آورده است بگیره، او را در دعاهایش به درگاه خدا یکتا آورده و او را به دست خدا میسپارد تا خدا انتقام را بگیرد. در ادامه مطالعه تورات مقدس که این وقایع را برای ما بازگو نموده، توجه خود را به کتاب دوم سموئیل نبی می نماییم و از فصل 17 دنباله زندگی این رادمرد خدا داوود پیامبر را که مملو از پستی ها و بلندی ها و سختی های بسیار است مورد توجه و تفکر قرار می دهیم، به این امید که من و شما نیز از سختی های زندگیمون یاد بگیریم و به خداوند تکیه کنیم. شورش و قیام ابشالوم پسر نازنین داوود پیامبر بر علیه داوود پادشاه بسیار غیر منتظره بود. ابشالوم با فرستادن جاسوسانی به سرتاسر اسرائیل به مردم خبر داده بود که با نواخته شدن صدای کرنا اعلام کنند که او به جای داوود در شهر هبرون به پادشاهی رسیده است. مردم زیادی که تحت تأثیر فعالیت‌های او بودند به پشتیبانی او پرداختند. ابشالوم با نیروهای خود وارد اورشلیم می‌شود. اما داوود دوستان زیادی هم در اورشلیم داشت. یکی از آنان به نام هوشای به داوود توصیه می‌کند که داوود در اورشلیم بمان و با فرزندت مقاومت کن تا بدین وسیله اون شکست بخوره، چون که این عمل پسرت شرم آوره. ولی داوود دوستان عزیز وقتی که از موقعیت و اهداف ابشالوم پسرای بیوفا و قد نشناس خودش آگاه میشازه، کار شگفتی میکند که هیچ انسان معمولی نمیکند مگر اینکه براستی با خداوند در تماس باشد. در فصل 17 ابشالوم از مشاورین خود برای جنگ با پدرش نظر میخواهد. یکی از سرداران ابشالوم اینطور میفرماید: ای ابشالوم، مرا از آن بده که 12,000 نفر را برگزیده برخیزم و شبانگاه داوود را تعاقب کنم. پس در حالی که او خسته و دستهایش سست است بر او رسیده، او را مضطرب خواهم ساخت و تمامی قومی که همراهش هستند خواهند گریخت و پادشاه را به تنهایی خواهم کشت و تمام قوم را نزد تو خواهم برگردانید، زیرا شخصی که او را میطلبی مثل برگشتن همه است. پس تمامی قوم در سلامتی خواهند بود. و این سخن در نظر ابشالوم و در نظر جمعی مشایخ اسرائیل پسند آمد. پس ابشالوم گفت هوشای ارکی را نیز بخوانید تا ببینیم که هوشای چه میگوید. ببینید دوستان عزیز، قیام ابشالوم بر علیه پدرش یک قیام سیاسی بود. در نتیجه مردم کشور اسرائیل دو گروه شده بودند. طایفه‌ای بودند که طرفدار ابشالوم شده بودند و طایفه دیگر طرفدار داوود که یک پادشاه رشید ولی الان پیر شده بود. پس در کشور نفاق بزرگی پیش اومده بود. اخنوفیل سردار ابشالوم پیشنهاد میکنه که با 12,000 سرباز به تعقیب داوود و یارانش برود و داوود رو دستگیر و حتی به قتل برسونه، زیرا اگر داوود کشته بشه بقیه قوم دیگه رهبری ندارن و در نتیجه همه میان و از ابشالوم طرفداری میکنن و دیگه خطر شورشی هم برای ابشالوم نخواهد بود. ابشالوم از این پیشنهاد خوشحال میشه و همه سواران دیگر تازه قدرت رسیده رو فکر میکنن که این موضوع خیلی خوبیه که اگر ابشالوم اجازه بدهد داوود کشته بشه همه چیز خوب میشه. ببینید دوستان عزیز، حسرت قدرت به دست آوردن و مقام داشتن چقدر انسان را پست و خراب میکند. برای اینکه صاحب قدرت و مقام بشه، انسانی که در خدا نیست یا با خدا نیست، حاضر هر کار شریری انجام بدهد. تصورش کنید که ابشالوم میخواد پدر خودشو بکشه تا صاحب مقام پادشاهی بشه. ابشالوم به خاطر حفظ قدرت و مقام شاهیش موافقت میکنه که پدرش داوود رو به قتل برسونن. نیت او این بود که فقط او را او در اورشلیم پادشاه باشه. فقط میخواست مقام را به هر قیمتی که شده حفظ کنه. مرده مقام بود. ابشالوم هوشای را که میدونست مرد بسیار دانا و هوشمنده فرا میخونه تا نظر او هم جویا بشه. اما هوشای همان دوست با وفای داوود پیامبر بود. هوشای ابشالوم را اینطور نصیحت میکنه، میگه مشورتی که اختونفول به تو داده است خوب نیست. و هوشای گفت میدانی که پدرت و مردانش شجاع هستند و مثل خرسی که بچه‌هایش را در بیابان گرفتار باشند در تلخی جانن، و پدرت مرد جنگ آزموده است و شب را در میان قوم نمیماند. لذا برای من این است که تمامی اسرائیل از دان تا برشبه که مثل ریگ کنار دریا بیشمارند نزد تو جمع شوند و تو همراهشون برو. هوشای که دوست داوود پیامبر بود به ابشالوم پسر داوود پیامبر میگه تو نمیتوانی با داوود و یارانش مقاومت کنی، زیرا آنان بسیار قوی و جنگ دیده هستند، زبرن تجربیات زیادی دارند و نباید علت فرار داوود رو در ضعف و ناتوانی اون دانست. و در عوض میگوید تنها موقعی میتوانی به هدف خود برسی که تمامی قوم بنی اسرائیل همراهت باشند. وقتی هوشای نظر خود را میده همه با او موافقت میکنن. اما اختنوفیل سردار ابشالوم وقتی میبیند که پادشاه نظر او را رد کرده است از روی بغض و حسادت بیرون میره و خودشو میکشه. هوشای نیز افرادی را در این اثنا به پیش داوود پادشاه میفرستد، به اصطلاح جاسوسی میکنه، خبر میده تا او را از موقعیت و نقش ابشالوم پسرش آگاه کنه. داوود و یارانش به آن طرف رودخانه اردن میروند و بدین وسیله از دست ابشالوم در امان میمونند. و چون داوود متوجه شد و دانست که ابشالوم بر علیه او میخواهد به جنگت، از لشکریان خود سان میبینه و آنان را آماده مبارزه میکنه و از آیه اول فصل 18 هم اینطور میخوانیم: و داوود از قومی را که همراهش بودن سان دید و سرداران هزاره و سرداران صد براشون تعیین نمود، و داوود قوم را روانه نمود، سلسی به دست یوآب و سلسی به دست ابشای برادر یوآب و سلسی به دست جتا. و پادشاه به قوم گفت من نیز البته همراه شما می آیم. اما قوم گفتند نه داوود تو همراه ما نخواهی آمد، زیرا اگر ما فرار کنیم درباره ما فکر نخواهند کرد و اگر نصف ما بمیریم برای ما فکر نخواهند کرد، و حال تو مثل 10,000 ما هستی، پس الان بهتر است که شما در اینجا بمانید و ما را از شهر امداد کنید. مقصود این آیات این است که داوود لشکریان خود را به 3 گروه تقسیم میکنه که 3 فرمانده اصلی یعنی موآب و برادرش ابشای و جتا که یاران با وفای داوود بودن برمیگزینه و هر 1,000 نفر 1 فرمانده و هر 100 نفر هم 1 فرمانده تعیین میکنه. وقتی آنها را آماده میکنه خودش میخواد به همراه سربازان به جنگ بره. اما سربازان به داوود میگوین نه، تو بهتر است در این شهر بمانی، تو اینجا بمان، چون تو سردار ما هستی، امید ما تویی. حتی اگر نصف ارتش ما نابود بشه باز امیدی هست که در آینده پیروز شویم. اگر نصف ما بمیریم پیروزی در دست ابشالوم نخواهد بود، اما اگر تو بمیری مثل این که 10,000 سرباز کشته شده. تو فرماندار مایی، تو وارث اصلی تاج و تخت هستی. پس داوود بنا به خواهش سربازانش خودش در شهر میمونه و یارانش بیرون میرن تا بر علیه ابشالوم یاغی به جنگ بپردازن. اما قبل از اینکه آنان را به جنگ بفرسته داوود تمنایی داره و اینطور میگه، میگه تمنای این که با پسرم خوش رفتاری کنید. آیه رو اینطور میفرماید، میگه و پادشاه یعنی داوود یوآب و ابشای و آتورای را امر فرمود به خاطر من، به خاطر من بر ابشالوم جوانم به رفاقت رفتار نمایید. دوستان عزیز توجه کنید، نکته اصلی اینجاست. مهر پدری در داوود آنچنان زیاد بود که حتی در چین حالتی که پسرش برای کشتن او می آید از یارانش می خواهد که به پسرش رحم کنند. چرا؟ زیرا داوود محبت پدرانهی نسبت به فرزندانش را، محبتی که قادر بود همه یاغیگری ها، همه خطاهای پسرش را بپوشانه. و دلیل وجود این محبت در داوود که قادر بود همه خطایای پسرش را در خود جذب کنه چیه دوستان عزیز؟ سوال مهم اینه که داوود دلیلش چی بود که حاضر بود حتی پسر یاغیش که آبرو و حیثیت او را از بین برده بود باز محبت کنه و به او رحم کنه؟ واقعیت این است دوستان عزیز، فقط خداوند قادر است که چنین محبتی را در قلب یک انسان معمولی بگذارد. این محبت محبتی است از جانب خدا، زیرا کتاب مقدس میگوید، میگه خدا محبت است. محبتی که دوستان عزیز از انسان نیست. داوود قلبش از محبت خدایی پر بود. داوود با تمام ضعف‌ها و با تمام عیب‌هایی که داشت، به خاطر مشارکت نزدیک که با خالق خودش داشت، به خاطر عشق و علاقه‌ای که به قادر مطلق داشت، این محبت الهی رو در خود دریافت کرده بود. یعنی خودش محبت خدایی را چشیده بود، درک کرده بود که خدا گناهان او را بخشیده، درک کرده بود که خدا چقدر به او رحم کرده، و اگر خدا به من رحم کرده است، آن وقت من قادرم دیگران را هم ببخشم، حتی پسر یاغیم، حتی پسرم که برای کشتن من آمده است، من میتوانم او را محبت کنم، چون که محبت خدا آنچنان در من جا داره و یا آنچنان را تجربه کردم که دوستان عزیز نظیرش وجود نداره. برادران و خواهران عزیزم، اینجا یک نکته بسیار زیبایی است در مورد مردان خدا. کسانی که با خدا هستند محبت دارن، محبت بخشش دارن، حتی به کسانی که به او خیانت میکنن میبخشه. یادم پاپ سابق به وسیله یک ترک مورد حمله قرار گرفت تا کشته بشه، اما بعد از مدتی این پاپ میره تو زندان، او را عیادت میکنه، او را میبوسه و میبخشه، نه به خاطر اینکه میخواست او را بکشه، بلکه به خاطر اینکه پاپ محبت خدا را چشیده بود و میتونست از این محبت خدایی دشمنان خود را ببخشه. برای همینی که عیسی مسیح به ما میگوید دشمنان خود را ببخشید. ببینید، هیچ کس نمیتونه دشمنان خود را ببخشه مگر اینکه خودش تجربه بخشش از جانب خدا یکتا داشته باشه. یعنی من احساس کرده باشم به راستی خدا تمام شرارت‌های مرا بخشیده. اگه خدا مرا بخشیده، آن وقت من میتونم دیگران را هم ببخشم، چون که میدونم چه قدرتی است. لیاقت ندارن اما از محبت میبخشن. و دوستان عزیز، خداوند یکتا امروز نیز میخواد که من و شما از این محبت خالص، بی ریا و حقیقی خودش لبریزمون بکنه. خدا نه فقط ما را میخواد محبت کنه، بلکه میخواد قلب‌های من رو از سیرت و صفات عالی و شایسته خودش پر کنه، تا ما نیز بتوانیم سیرت و صفات الهی را در زندگی خودمون آشکار کنیم. واقعیت اینه که من و شما هیچ وقت نمیتوانیم صادق باشیم مگر اینکه متوجه صداقت خدا در زندگی خودمون باشیم. من و شما هیچ وقت نمیتوانیم دیگران را بدون ریا و صادقانه و بدون چشم داشت محبت کنیم، مگر اینکه محبت خدا را چشیده و از محبت او بهره‌مند شده و قلبمون از محبت او پر باشه. من و شما نمیتوانیم خودمون رو خداپرست و حتی خداشناس بخوانیم. شاید در مورد خدا خیلی چیزها بدانیم، اما خداشناس نیستیم مگر اینکه همانند فرزندی سیرت و صفات او را در زندگی خودمون آشکار کنیم. برای همین است که داوود حتی در چین حالتی فرزند ناشایسته خودش رو دوست داره، به او رحم میکنه و میخواهد او را حفاظت کنه، زیرا او به خوبی تجربه کرده بود که چگونه خدا او را حتی در بدترین موقعیت‌ها دوست داشته، او را رها نکرده. از اعمالش خدا متنفر بوده، اما خود داوود رو دوست داشته. او تجربه کرده بود که اگرچه خدا از اعمال او متنفره، ولی خودش رو دوست داره. و حالا همون راه و روش الهی رو که تجربه کرده بود عملا داره برای پسرش طی میکنه، انجام میده. خیلی عجیبه، پسرش داره میاد داوود بکشه، اما داوود به سردارانش میگوید بر او رحم کنید. خداوندا، تمنا این که امروز مرا به وسیله روح قدوست از این صفات و سیرت خودت پر کن. ما را فرزندان خودت بگردان، تا در این دنیای آلوده هر روز مثل مسیح تو و منجی خودمون بشیم و دیگران را ببخشیم. این دعای من برای خودمه و برای شما شنونده عزیز من هستید. سرداران داوود به جنگ می روان و جنگ در افرایم شروع میشه. از آیه هفتم اینطور می خونیم: و قوم اسرائیل در آنجا از حضور بندگان داوود شکست یافتند و در آن روز کشتار عظیمی در آنجا شد و 20,000 نفر کشته شدند و جنگ در آنجا بر تمامی زمین منتشر شد و ابشالوم به بندگان داوود برخورد و ابشالوم بر قاطر سوار بود و قاطر زیر شاخه ها پیچیده شد. بلوط بزرگی در آمد و سر او در میان شاخه های بلوط گرفتار شد، به طوری که در میان آسمان و زمین آویزان گشت و قاطری که زیرش بود بگذشت. پس یوآب سه تیر به دست خود گرفته آنها را به دل ابشالوم زد. هینکو هنوز در میان بلوط زنده بود و 10 جوان سلاحدار یوآب دور ابشالوم را گرفته او را زدند و کشتند. خبر به داوود میرسند که ابشالوم پسرت در جنگ کشته شده. حالا داوود میتوانست با شکوه و جلال گذشته خود برگرده به اورشلیم، زیرا پسرش که دشمن شمارو یک او شده بود اکنون کشته شده. ولی شگفتا داوود به جان که پیروزی رو جشن میگیره و بگه پسرم حقش بود که بمیره، برای مرگ پسرش سوگواری و ماتم میگیره. مردم نمیتوانستن احساسات و فکر داوود رو بخونن. آخه چطور امکان داره که داوود به خاطر مرگ پسری که سبب آوارگی و بدنامی و شرم او شده بود، سبب قتل 20,000 نفر بود، گریه کنه؟ پس یاب فرمانده ارتش داوود او را به خاطر این امر توبیخ میکنه، چون وجد و شادی اسرائیلیانی که به او وفادار بودند حمایت نکرده بود، ندیده گرفته بود. با از میان رفتن ابشالوم مردم دوباره برای رهبری داوود دوستان از جمع میشن و داوود را پادشاه خود میکنن. سبت یهودا که پسر شورشگر داوود را مورد حمایت قرار داده بود، آخرین سبتی بود که مقدم پادشاه را گرامی میداره، آن هم بعد از اینکه داوود عجولانه این امتیاز را به آنها بخشید که اماسا را جایگزین یوآب کند. داوود وارد اورشلیم می شود. از آیه 16 اشاره به وقایع می کند که حائز اهمیت است. اگر به خاطر داشته باشید، فصل 16 هم وقتی داوود از شهر اورشلیم فرار می کند، مردی به اسم شمی از طایفه شاول در برابر او ایستاده و به پادشاه بدی و ناسزا گفته بود و او را بسیار حقیر کرده بود، دشنامی داد و حتی سنگ به پادشاه پرت کرد. حالا سربازان داوود می‌خواستن او را بکشن، ولی داوود گفت او را بگذارید تا عقده خودشو خالی کنه، بگذارید که دشنام بده. اگر پسر من بر علیه من قیام کرده، چه انتظاری از دیگران باید داشت؟ حالا همین مرد یعنی شمعی وقتی دید که ابشالوم کشته شده و داوود دوباره پادشاه شده، همراه مردان یهودا به استقبال داوود میاد. از آیه 18 اینطور می‌خونیم: و چون پادشاه از اردن عبور کرد، شمی ابن حییر به حضور او افتاد و به پادشاه گفت آقایم گناهی بر من اسناد نده و خطایی را که بنده در روزی که آقایم از اورشلیم بیرون آمد و اون را انجام دادم بیاد نیاور. و پادشاه را به دل خود را ندهد، زیرا که بنده تو می داند که گناه کردم و اینک امروز من از تمامی خاندان یوسف اول آمدم و به استقبال پادشاه فرود شدم. ببینید این مرد پیشاپیش داوود آمده و به خاطر عمل نادرستی که قبلا انجام ده بود، به خاطر فوش‌ها و ناسزایی گفته بود، به خاطر سنگی که به داوود پرت کرده بود، از داوود طلب بخشش می‌کنه. فرمانده داوود میگه که این مرد شایسته مرگه، که بله همینطورم بود، ولی دوستان عزیز داوود میگه نه، او را ببخشید، امروز نباید خون ریخته شود. و داوود مردی رو که بهش توهین کرده بود ولی اون که پسرش نبود، او را میبخشه. در طول راه داوود با بسیاری از افراد سرشناس که نسبت به او بیوفا بودن روبرو میشود و همچین افرادی که در طول این مدت از داوود حمایت کرده بودن. و فصل 19 و 20 درباره این اشخاص سخن میگوید. یک چیز خیلی خوب آشکاره که داوود برخلاف بسیاری از سیاستمداران امروزی، وقتی که مجدداً به قدرت رسید، دوستان عزیز، یاغیان و یا مخالفان و دشمنان خود را به چوبه دار نفرستاد، آنها را زندانی نکرد، آنها را نکشت، بلکه با آنها خوشرفتاری نمود. شگفتا دنیای ما امروز برعکس رفتار میکنه. امروز مردم به خاطر اینکه قدرت رو حفظ کنن، حاضرن از همه رو نابود کنن، حتی دوستانشون. ولی کسی که با خدا باشه، دوستان عزیز، صفات و سیرت خدا را طی می کنه و دوستان عزیز اینو بدانید، حتی کسانی که دشمن ما بودن رو باید ببخشیم. کتاب مقدس میگوید زیرا همه گناه کردن و از جلال خدا محروم میباشن. من و شما محکوم به مرگیم، با این حال خدا به ما محبت میکنه، ما رو میبخشه. اگر خدا ما رو میبخشه دوستان عزیز، در حینی که شایستگی اون رو نداریم، من و شما نیز باید همون روش رو طی کنیم. داوود مرد خدا بود و مرد خدا از روی نفرت و حسادت عمل نمی کند. مرد خدا از روی نفرت و حسادت عمل نمی کند. وقتی داوود به پایتخت برمیگردد، کشور آشفته شده بود. شورش و طغیان در جاهای دیگر به وجود آمده بود. برای نمونه شبک یک شخص بنیامینی بود، با تکیه بر این واقعه که یهودا داوود را به اورشلیم بازگردانیده، آتش مخالفت با داوود رو شروع میکنه و قیام میکنه بر علیه داوود و عماس را مأمور فرونشاندن میکنه. اما دوستان عزیز میبینیم که یوآب میره عماس را میکشه و خود رهبر تعقیب و سرکوب بقیه شورشیان را به عهده میگیره. میفهمیم که یواش یواش یوآب همه را آرام میکنه و دوباره به اورشلیم برمیگرده و خدمت خود را به عنوان سردار لشکر داوود در اورشلیم آغاز میکنه. تا یک دهه از حکومت داوود، پیشگویی ناتان نبی به گونه واقعی جامعه عمل می پوشاند و داوود به خاطر گناهانی که مرتکب شده بود، از فساد اخلاقی که گرفته بود تا شورش شبه، شرارت و بعدی دوستان عزیز می بینیم که بر خاندانش حاکم می شه. اما می بینیم که خداوند داوود را حفظ می کنه. واقعیت اینه که چون داوود توبه کرد، خدا به او رحم می کنه. اگر داوود خدا را نمی شناخت، شاید اینقدر بدی را به خاطر یک گناه تحمل نمی کرد. اما داوود چون با خدا بود و می دانست که خدا او را برگزیده و مأمور خدا در این عالم بود و دانسته گناه کرده بود، فهمید که خدا است که او را تنبیه کرده است و این تنبیه سبب اصلاح شدن داوود و در نتیجه آشکار شدن محبت خداوند نسبت به داوود می شود. دوستان عزیز، امروز نیز خداوند آنانی را که دوست دارد نه فقط محبت میکنه، بلکه تنبیه نیز میکنه. اصطلاحی داریم که میگوید چوب خدا صدا ندارد، یعنی خدا ما را تنبیه میکنه. حالا شاید در اوائل متوجه علت این تنبیه نشویم، اما این را میدانیم که خدا محبت است و خدا ما را بیش از حد دوست داره و خدا همیشه بر آنانی که او را دوست میدارن میخواهد صادقانه و پاک زندگی کنن و اگر لازم است آنها را تنبیه میکنه تا اصلاح بشون. داوود دریافته بود که این خدا نیست که بدیها را بر او عارض گردانیده، بلکه خدا اجازه داد که ثمرات تلخ خطایا و گناهانش را بچشد تا بداند که در نزد خدا هیچ طرفداری نیست، ولو اینکه پیامبر خدا باشد. و این به من و شما نیز درسی داره دوستان عزیز، و اون اینه که ولو اینکه من و شما خدا رو دوست داشته باشیم، وقتی گناه میکنیم و متوجه گناهانمون میشیم و به حضور خدا میاییم و به خاطر گناهانمون طلب بخشش میکنیم، خدا ما را میبخشه. اما یادتون باشه ثمرات گناه نیز نصیبمون شده و باید آنچه را کاشته ایم را درو کنیم. برنامه این ساعت ما به پایان میرسه. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باشه.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.